Just fine, thanks. Excuse me, it says your name is Mike, but you don't look like Mike.
I know, I know. I couldn't change my name, but so my name is Becky.
Your name is Debbie?
Becky. B as in boy.
Oh, Becky. 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 Rebecca.
Yes, that's right. That's right.
All right. Good to see you.
Thank you. Good to see you as well.
Hello. My name is Ali. I'm going to be your translator tonight. Okay. I'm going to be the honored to be your translator. And I'll do my best to catch up with you.
Okay.
All right.
Is it time for me to start?
Yes, ma'am. Yes.
Okay. Good morning, good afternoon, good evening, and warm greetings from Tempe, Arizona. My name's Becky. I am an alcoholic. And it is my pleasure to share with you this morning my story and some thoughts on step 11.
دوستان سلام میکنم ایشون میفرمایند اسمشون بکی هست و از آمریکا صحبت میکنن هم به وقت ما دارن صحبت میکنن و میگن که باعث افتخار است که اینجا در خدمت شما هستند. Go ahead.
So I am a native of Arizona. I grew up here. I have a mother and father and three siblings. When I was growing up, my father was an active alcoholic, and I wanted nothing to do with alcohol. It was not good.
Okay. ارشاد می‌فرمایند که از توی آریزونا به دنیا اومدن، پدر و مادر رو داشتن و سه تا دیگه از اعضای خانواده که پدرشون الکلی بوده و از اول ایشون اصلا بعدشون می اومده از این مسئله، منتها مثل این که یه جورای گرفتار شدن و خوب نبوده.
I never had anything to drink. I left the home after I graduated from high school and went off to college. And when I went to college, I was introduced to alcohol at a party. And that was my first drink, and I got drunk, and I loved it.
I'm sure. ایشون میفرماید که من تا وقتی که از های اسکول از دبیرستان فارغ التحصیل نشده بودم مشروب نخورده بودم، تا اینکه رفتم به کالج دانشکده و اونجا بود که با الکل آشنا شدم و عاشقش شدم.
A friend of mine that knew me well and knew my family was also there, and she was so surprised that I was drinking because of my background with my dad drinking and how abusive that was. And I saw no relation. I said, that's him, this is me, and I'm not anything like him.
ایشون میگه وقتی که تو کالج بودم یکی از دوستانشون که دوست خانوادگیشون بوده و در مورد زمینه خانوادگی اینا رو میشناخته، وقتی که دیده ایشون داره مشروب میخوره خیلی سورپرایز شده، متعجب شده و گفته که بابا تو پدرت، به این خانم گفته پدرت الکلی بوده، تو چرا مشروب میخوری؟ و ایشون میگه اصلا این ربطی به این قضیه نداره و من درست بلدم مشروب بخورم به اصطلاح خودم. Okay.
When I started drinking, I couldn't stop. I was just in a feeling of like I've never felt before. It felt like a party all the time. And growing up, my life was not a party. I felt like I needed to be perfect. And when I got to drinking, I felt like a sense of relief. I felt like I all of a sudden fit in.
Okay. ایشون میگن که خب من وقتی مشروب، وقتی بزرگ داشتم میشدم، احساسات جالبی رو تجربه می کردم، روابط جالبی نداشتم و خیلی احساس و تفاوت می کردم و خوب نبودم. منتها می خواستم پرفکت باشم، می خواستم کامل باشم، از همه بهتر باشم و این اتفاق هیچ وقت نمی افتاد تا اینکه مشروب خوردم وقتی که تو کالج بودم و یک حالت خیلی احساس رهایی، احساس آرامشی به هم دست داد و یک دفعه دیدم دنیا چقدر قشنگ شده و من فیکس شدم، درست شدم، میزون شدم.
I never had one drink. I never wanted one drink. I wanted to drink to get drunk, and I always did. I always had blackouts, and I didn't know what a blackout was, but it finally got described as I am going around and being present and talking, but I don't remember any of it.
ایشون میگه من وقتی مشروب میخوردم دیگه نمیتونستم متوقفش کنم. هیچ وقت یه دونه گلاس مشروب برای من کافی نبود، دوتا هم کافی نبود. وقتی مشروب میخوردم دیگه مست میشدم، سیاه مست میشدم، با خودم صحبت میکردم، یادم نمیومد چطوریه. تا اومدم به من گفتم بابا تو وقتی که مست میکنی شروع میکنی صحبت کردن و دور خودت چرخیدن و بعدش هم یادت نمیاد چه حرکت ها و چه کارهایی انجام دادی.
So I got married right at 19 years of age, and I was felt like I could just be whoever I wanted to be, and I had an opportunity to have I lived in Europe because my husband was in the service, and I could drink at 19 years of age and drink as much as I wanted, and I did.
Okay. ایشون میگه من 19 سالم بود که 19 سالم بود که ازدواج کردم و عرض شود به حضورتون که توی اروپا زندگی میکردم به خاطر اینکه شوهرم توی یک پایگاه نظامی مثل که کار میکرد، طوری که من متوجه شدم. و توی اروپا میتونید شما در بالای سن 18 سال مشروب بخورید و ایشون 19 سالش بوده و مشروب میخورده تا خرخره. تو آمریکا سن 21 سالگی فقط خدمتتون عرض بشه. Yes ma'am.
When we came home from Europe and he got out of the army, we started having a family and we had a little boy. And when the little boy was 2, my husband came home and said he was with somebody else and he didn't love me and he left. And I was in shock. And I didn't know what I was going to do. So I started drinking more.
Okay. ایشون میگه خلاصه یه روزی بود که من از اروپا همراه همسرم برگشتیم با آمریکا که همسرشون تو ارتش بود. ارتش من درست. و وقتی که رسیدیم یه پسر 2 ساله هم داشتیم و یه روزی همسرش اومده خونه و به من گفت، ایشون گفته که ببین من تو رو دیگه دوست ندارم و میخوام برم به کار زندگیم. من خیلی ناراحت شدم، منتها راه حل من این بود که برم مشروب بیشتر و بیشتر بخورم و این کارو کردم.
So now I pretty much drank when I was sad, when I was bored, when I was happy. I just drank all the time. And that was my solution to the pain that I was going through with the divorce.
Okay. و الان دیگه شروع کردم به مشروب خوردن. وقتی که غمگین بودم می‌خوردم، وقتی بی‌حوصله بودم می‌خوردم، وقتی خوشحال بودم میخوردم و راه حلی شده بود برای مشکلات من مشروب داره میگه. و مشروب درد منو تسکین میداد و یک حالت بیخیالی به من دست داده بود. اوکی؟
At this time, my dad got into AA, and so I started seeing his life get so much better, but I still didn't relate. I still thought alcohol was the solution for me because I had no coping skills.
What's the coping skills?
How to deal with life.
Oh, cooperation. Okay. میگه حالا دیگه وقتی شد که پدرم وارد AA شد و من دیدم که زندگی این پدرم چیز شده، عوض شده، خوب شده، تغییر کرده، ولی من هنوز آماده نبودم که بیام AA و عرض شد به حضورتون اون مهارت‌های زندگی رو فرا نگرفته بودم و نمیتونستم با دیگران رابطه خوبی داشته باشم. Yes.
I married another man, and he was also, I think, an alcoholic, or he drank a lot. And so eventually we had two more boys. So now I had three boys, and I was drinking a lot, and so was my husband.
Okay. بعد در این زمان بود که من با یک آقای دیگه ملاقات کردم، ازدواج کردیم و فکر میکنم این آقا هم الکلی بود چون مشروب خیلی زیاد میخورد و ما دو تا پسر دیگه با هم دیگه داشتیم و در این وضعیتی که من داشتم الان دیگه سه تا بچه داشتم و هر جفتمون با هم دیگه مشروب میخوردیم.
I was really miserable. I didn't know how to deal with life at all. I was working. I had these three kids and this husband, and I just didn't know how to live life. So I just drank every day and started the next day the same way. I was not happy.
از ساعت به حضورتون میگه خلاصه یه وضعیتی بود که قاطی کرده بودم، با زندگی نمیتونستم کنار بیام. سه تا پسر داشتم، یه شوهر داشتم که مشروب میخورد، اوضاع زندگیم خراب شده بود و هر روز بیدار میشدم بیشتر مشروب میخوردم، مشکلاتم بیشتر بود و خوشحال نبودم. اوکی.
I had been going to another support group, Al-Anon, the program is for families of alcoholics. And I met someone there who was also in Al-Anon, but she was also a recovering alcoholic. And I told her I wanted to stop drinking.
اوکی. میگه یه جورایی من رفتم به یه گروه الانان، الانان گروه های خانوادگی الکلی های گمنامه که شوهرها و همسرها بچه ها میان اونجا و همین قدم ها رو یه جورایی دیگه کار میکنن و توی الانان من یه خانمی رو دیدم که این خانم درسته که تو الانان بود منتها AA هم بود، یعنی جز الکلی های گمنام هم بود و من به این خانم گفتم که ببین من هم میخوام مشروبم رو کنار بگذارم.
So this woman said she would be my temporary AA sponsor and asked me to meet her at a meeting that night. And I was willing to do that. So I asked my husband to come home early from work and watch the kids so I could go to that meeting.
Okay. حالا این خانمی که خودش AA بود گفتش که من راهنمای موقت تو خواهم شد. لذا امشب بیا به فلان جا در فلان جلسه شرکت کن. و من قبول کردم و یک تمایل باطنی پیدا کرده بودم که این کار انجام بدم. و اون شب که شوهرم اومد خونه بچه ها رو سپردم به شوهرم و ببینیم به کجا رفت. اوکی.
He asked me to go to a meeting every day for 90 days and to call her every day and start reading the big book of Alcoholics Anonymous and the 12 and 12. So I see this is what all of you are doing, going to a meeting every day.
Yes. میگه حالا یه خانم به من گفت ببین حالا بعد از اول جلسه شما برو به جلسات، برو به جلسات برای 3 ماه 4 ماه کتاب بزرگ رو بخون، کتاب الکلی های گمنام بخون، کتاب 12-12 رو بخون و من میبینم که شماها هم توی کشور خودتون دارید دقیقا همین کار رو میکنید، هر روز جلسه میرید و هر روز کتاب میکنید و ادامه میدید همین کاری که ما داریم اینجا میکنیم.
This was the first time I felt unconditional love and was told that I'm not a bad person, but that I'm a sick person, that I have a disease, and that alcoholism was my disease. The answer is abstinence. So I needed to not drink one day at a time.
اوکی. اونجا به من گفته شد که شما عصبت به حضورتون آدم بدی نیستی، مریض هستی، بیماری داری به نام الکلیسم و من رو بدون شرط، بلا شرط و بلا عوض دوست داشتند و عشق به هم دادند و قضاوتی در مورد من کرده نشد. و اونجا در منظورشون تو ایه به من گفتن که تنها راهش اینه که پرهیز کامل بکنی از الکل. اوکی؟
So I started going to a morning meeting at 6:45 in the morning every day and called her every day and started reading the big book from the very first page all the way to the to 164 pages is what she asked me to do.
Okay. خب من شروع کردم به این جلسات رفتن. هر روز صبح ساعت 6:45 دقیقه صبح توی اون جلسه بودم. بعد از جلسه هر روز به این راهنمای خودم زنگ می زدم و به من گفت که این 164 صفحه کتاب AA رو شما باید بخونی از صفحه اولش تا صفحه 164ش و این کار رو من هم از همون روزهای اول شروع کردم و انجام دادم. اوکی؟
My husband was not supportive at all. He just kept drinking more. But he was able to be there with the 3 kids while I went to an early meeting. And then when I got home, then he could go to work and I could get ready for work. So you can get sober even if people around you are not.
I bet. داستان به این صورت بود که شوهرم به هیچ وجه این هوشیاری منو سپورت نمی کرد و حواسش به من نبود. منتها و کاری که میکرد این بود که اجازه میداد من صبح برم به جلسه و اون 3 تا بچه رو نگه میداشتم از جلسه بیام و بعدش ایشون میرفت سر کار و این یک چیزیه که عارضم به خدمتتون. شما میتوانید مثل بنده هوشیار بشید در حالی که کسی دیگه تو خونه مشغول مشروب خوردن یا مصرف باشه، ربطی و هم ندارد.
The most important step I was told was step one, that I needed to understand that I'm powerless and my life is unmanageable. And then my sponsor asked me to underline every word in the big book that I related to and every word that told me it was a disease, it was fatal, and I would die if I kept drinking.
Okay. برای من و به من گفته شد که مهمترین قدم برای شما قدم یکه که متوجه بشی که هیچ قدرتی در مقابل الکل نداری و زندگیت رو غیر قابل اداره کرده. و راهنمان به من گفت این کتاب رو میخونی، هر جایی که نوشته بی قدرت زیرش خط میکشی، هر جایی که نوشته بیماری ناخوشی زیرش خط میکشی، هر جایی که گفته این بیماری پیشرونده است زیرش خط میکشی، هر جایی که نوشته این بیماری کشنده است زیرش خط میکشی و موضوع رو خیلی مهم و جدی تلقی میکنی. Yes, ma'am.
So we kept working on the steps and I got fortified in knowing that I can do this one day at a time. And I got more courage that I could live life. I started smiling more. I started feeling a peace and serenity that I had never experienced before.
و همینطوری که من شروع کردم این قدم ها رو کار کردن، خیلی یواش یواش داستان من عوض شد. من یک زندگی جدیدی برام شروع شد. راحت بودم، آرامش داشتم، رهایی داشتم و از درون شاد بودم، میخندیدم، لذت میبردم از زندگی جدیدی که شروع کرده بودم و هیچ وقت قبلا فکر نمی کردم که اینطور هم می شود زندگی کرد.
I was so grateful that my dad was in recovery. At this time he had 11 years sober and that my mother was going to Al-Anon. And my mother even said, you are always so upset. You are always so angry. You were just miserable. And now I see you're happy and peaceful.
اینجا بود که من خیلی خدا رو شکر کردم، شروع کردم به شکر کردن، به خاطر اینکه پدرم 11 سال بود که هوشیار بود، مادرم میرفت به الانان و خیلی خوشحال بود از اینکه من هم که دخترش بودم هوشیار شده بودم و به من میگفتش که شما همیشه عصبانی بودی، ناراحت بودی و دلخور بودی و الان خوشحالم که میبینم که تو هم شاد هستی، میخندی و زندگی جدیدی شروع کردی. تشویقش میکرده.
My sponsor told me, I know we're on step 11 today, and my sponsor told me that she wanted me to take 10 minutes a day and be still. And I thought, I could do that, you know, but when I started doing it, it's really hard for me to just sit still and do nothing. You don't fold clothes, you don't make a meal, you don't do anything, you're just still. And that was really hard, but I did it.
در اینجا بود که حالا بخواد یه شروع قدم 11 هستش و میگه راهنما به من گفت ببین خانم شما میشینی روزی 10 دقیقه هیچ کاری نمی کنی. منم گفتم به چه آسون، کاری نداره. منتها به من گفت خانم نه غذا میپذی، نه حرکتی میکنی، نه کاری انجام میدی، فقط میشینی، هیچ حرکتی انجام نمیدی. بودم این که کاری نداره. منتها وقتی که شروع کردم انجام دادنش دیدم چقدر کار سختیه و واقعا هم کار سختیه و منتها با وجود تمام سختیاش من این کار رو شروع کردم و انجام دادم. Yes.
The actual thing that made me want to stop drinking was that we had people at our house and we had a pool, and the next day I was cleaning up things by the pool and saw my baby's diaper by the pool, and I did not remember my baby being out by the pool, and I was fearful that he could have drowned and I wouldn't have known it. But my baby was safe. Somebody put him in the house, but I didn't know it. So that's why I asked for help, because I wanted to be a better mom. I wanted to be a better person.
You want to have something to drink?
I got
All right, there you go.
I got coffee. Yeah.
All right, go for it. I hear you. میگه یکی از دلایلی که من دستمو دراز کردم و کمک خواستم که یکی به من کمک بکنه این بود که ما تو خونمون یه استخره کوچولویی داشتیم و روز بعد از اینکه من مشروب می‌خوردم می‌دیدم که مثلا پوشک بچه‌ام کنار استخر افتاده و نگاه میکردم و میگفتم خیلی میترسیدم که بچه‌مو از دست بدم و نکنم بچه من غرق شده باشه. منتها به من میگفتن که یه نفر اونجا بود، یکی از حضاری که اونجا بود تو استخر پارتی، و این بچه رو گذاشته بود تو خونه و من خیلی ناراحت بودم از اینکه یادم نمیومد که دیروز یا شب قبل چه کار کردم و احساس شرم و پشیمانی تمام وجودم رو گرفته بود. Yes, ma'am.
So I got sober May 9th, 1984. And I got to celebrate that little boy turning 2, and I was sober. And that was a wonderful birthday for him and for me. Bless you.
Thank you so much. 32 years of sobriety for all.
37.
37, but you saw, okay, comprehended.
My son is 39 now.
Okay, all right. از شبت به حضورتون میگوید که من 9 می 1984 هوشیار شدم. امروز 37 ساله که هوشیار هستم. پسرم که در موردش صحبت کردم این روزا 39 سالشه و من خیلی خوشحال هستم که تونستم تولدهای بچه‌مو در هوشیاری ببینم. Yes, ma'am.
So that started my journey with AA, and I went through all of the steps with my sponsor, and as new women came in, I started giving them courage and hope that they could stay sober one day at a time, because I'm staying sober one day at a time.
All right. و من سفرمو یا سفر هوشیاریمو یا سفر بهبودیمو اینطوری شروع کردم که یک روز هوشیار بمونم و به این سفر ادامه بدم. بعد از یه مدتی یه خانم جدیدالورودی تازه‌واردی آمد و من به ایشون کمک کردم، به ایشون شهامت دادم، به ایشون امید دادم و ایشون هم یک روز هوشیار موند، همون جوری که من یک روز
When I would do my 10 minutes of being quiet, my sponsor said, "What did you find out?" And I said, "Well, it was very quiet." But I also realized that there was a higher power taking care of me and keeping me sober, and I'm a miracle.
Okay. حالا برگردیم سر اون قضیه که راهنمام به من گفتش که شما اون 10 دقیقه رو که سکوت میکنی و تکون نمیخوری چه اتفاقی میفته. گفتم بهش که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط سکوته. و ولی که یواش یواش این راه رو ادامه دادم، متوجه شدم که یک نیروی برتری هستش که من رو هوشیار نگه میداره و این به خودی خودش یک معجزه بسیار بزرگیه که من به درکش نائل شدم. اوکی.
She had me read on page 86 and 87 every morning because it gave me suggestions on how to start my day. And she even underlined in my book, and I have never written in a book before, but she underlined in red. So that was okay. Very important.
Okay. I hear you. خلاصه راهنمام به من گفتش که صفحه 86 و 87 کتاب بزرگ به زبان انگلیسی که میتونه صفحه 86 و 87 کتاب فارسی خودمون رو راهنمام بعدش برام خوند، به هم گفت که اینجا توی صفحه 86 و 87 یک سری پیشنهادات که هر روز صبح و در طی روز شما باید انجام بدی و به این پیشنهادات و به این توصیه ها چه کار بکنی، عمل بکنی. و حتی بعدش کتاب بنده رو زیر این چند خطی که نشونمون داد با خودکار قرمز خط کشید و به هم گفت این کار رو باید انجام بدی.
So on page 86 and 87, it gives me some suggestions on how to start my day. And it is asking me to ask my higher power, to ask God to help me with my thinking, to help me with going about my day, to do His will. And I like this part where it says, we relax and take it easy.
Okay. میگه حالا توی همین صفحه 86 و 87 دقیقا به من میگوید که چه کار بکن، چگونگی عمل کرد و شروع اقدامات. و میگه هر روز بعد از برخواستن از چه کار بکن و هنگام فکر کردن در مورد روزت چجوری فکر بکن و از خدا بخواه که چطوری اراده او رو به اجرا در بیاری. و اون قسمتی رو که میگه آرام میگیریم، ساکت میشویم و میگذاریم او هم به ما یک نجوایی، یک ندایی رو بزن رو خیلی دوست دارم.
On 87 it encourages me to do the meditation because I want to be led by my higher power. I want to let Him take me into the day. And it talks about when I'm agitated or doubtful that I ask my higher power for his wisdom.
همینطور تو این دو صفحه به من میگوید که چه کار بکنم و چطوری آروم بگیرم وقتی که هیجان زده، ناراحت و عصبانی هستم. آروم بگیرم، ساکت بشم و از خدا کمک بخوام که حمایتم بکنه، که کار درست انجام بدم، فکر درست ازش میخوام و قدرت انجامش رو از خدا میخوام که کار درست انجام بدم. و متعجب خواهید شد که جواب درست از کجا میرسد. All right.
And I'm already getting promises because it says we do not tire so easily as when we were doing it our way. And then there's very powerful words. It says it works. It really does. On 88.
داستان به این صورته که یه جایش باز هم تو همون صفحه 87 میگه هر وقت مردد و آشفت میشیم مکس میکنیم، از خدا میخواییم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد. بعد میگوید که متواضعانه و به دفعات و به دفعات با خودمون تکرار میکنیم باشد که اراده تو به انجام برسد. و جالبش اینه که میگه به این ترتیب از جانب هیجانات، ترس، خشم نگرانی و تصمیمات احمقانه تهدید نمی شود. قابلیت ما به مراتب بیشتر می شود و به سادگی خسته نمی شویم، چون انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی خود را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه هدر نمی دهیم. این کار می کند، واقعا کار می کند. هیچ جای این کتاب اینو ننوشته، واقعا کار می کند و مؤثر است. Yes ma'am, right on the money.
I had more self-esteem. I felt loved and lovable, and I felt like I was a good person and I was successful, because now I had been sober for many 24 hours.
میگه من یواش یواش خودمو و دوست داشتن خودمو یاد گرفتم. این احترام به نفس و احترام به خودم بیشتر و بیشتر شد. این جریانات به مرور اتفاق افتاد که من خودم و دیگرانو دوست داشته باشم و دیگران هم منو دوست دارند. و این به خاطر اینی که تعداد زیادی از این 24 ساعت‌ها یک روز یک روز بر هم دیگه جمع شدن تا امروز که من 37 سال هوشیار هستم و در خدمت شما.
After 6 years of going to meetings every day and doing the steps and working with sponsees, I realized that it was too hard to live in such an abusive relationship with my husband. He was verbally and physically abusive and still was drinking.
بعد از 6 سال که من به جلسات می رفتم، قدم ها رو کار می کردم، رهجوامو داشتم و دیگه 6 سالم بود خوشحال بودم، یواش یواش متوجه شدم که شوهرم چقدر من اذیت میکنه، شوهری که اون موقع داشته، و هم میزدتش هم سوء استفاده ازش میکرده و مثل این که ایشون خیلی خسته شده بوده. اوکی؟
It was very very hard. I did not want ever to have a divorce. My parents were married for 62 years and that isn't what I wanted. So, but I needed to protect me and my boys, so I did file for divorce, and I did get a divorce. The boys lived with their dad for 2 weeks, and with me for 2 weeks.
Okay. با وجودی که طلاق برای من سخت بود، به خاطر اینکه پدر و مادر من 62 سال با همدیگه زندگی کرده بودن و من آرزوم این بود که بتونم با شوهرم به مدت زیادی زندگی بکنم، ولی زندگی برای من انقدر سخت شد به خاطر کارهایی که ایشون میکرد که من متاسفانه یا خوشبختانه مجبور شدم برم و تقاضای طلاق بکنم و طلاقمو گرفتم و اون سه تا پسر 2 هفته با شوهرم زندگی میکردن، با شوهر سابقم، و 2 هفته با من، یعنی 2 هفته توی 1 ماه نصفش پهلوی این بود، نصفش هم پهلوی بنده. اوکی؟
So I knew a man in AA who also got a divorce, and I had known him for my whole 6 years because he went every day as well. So we started dating. And my husband's name is Mike, and we've been married now for 30 years. So it does work.
If you work it. Yes, ma'am.
Sure.
Congrats. Now I know where the Mike name comes from.
Yeah.
All right. خلاصه میگه بعد از این 6 سالی که من میرفتم هر روز به جلسه و طلاقمو گرفتم، تو اون 6 سالی که به جلسات میرفتم با یه آقایی که اونم ای بود، الکلی بود، تقریبا هر روز جلسات همدیگه رو میدیدیم و بعد از اینکه طلاق گرفتم شروع کردم با این آدم که اونم ای بود یک رابطه ای رو شروع کردیم و اسم ایشون مایک هست که روی صفحه میبینید اسمش رو و امروزه 30 ساله که این زن و شوهر با همدیگه دارن یه زندگی خوبی میکنن. لازم به ذکر گفتش که مایک هم مطلقه بود و یک جورایی چیزهای مشترک داشتیم، علاقه مشترک داشتیم.
So you got to meet Mike last week, and next month he will have 40 years sober.
All right. Hey, there you go, Mike.
But we both go to meetings almost every day, and we have a sponsor and sponsees, and we keep doing the steps.
All right, perfect. میگه شما مایک رو هفته پیش رو همین جلسات دیدین، البته فکر کنم مترجمش کسی دیگه بوده، شوهرشون هستن و مایک یک ماه دیگه 40 ساله که هوشیاره و تولد 40 سالگیش رو یک ماه دیگه میگیره. ما هر دوتمون، هر جفتمون راهنما داریم و رهجوهای بسیاری داریم و رهجوهای بسیار و خوشحال در کنار همدیگه هستیم.
I have two brothers that are both alcoholic. My older brother could not stay sober and he died an alcoholic. He died of the disease. He was drunk and he stumbled into traffic and was killed. My younger brother went into treatment and has now been sober for 15 years.
Okay. میگه در ضمن من دو تا برادر داشتم که جفتشون الکلی بودن. برادر بزرگم وقتی که مست بود تصادف شدیدی کرد و فوت کرد. منتها برادر کوچیکم به این کمپ ها رفت و امروزه 15 ساله که ایشون خوشبختانه هوشیاره و زندگی میکنه. Alright.
I want to give you all my love and hope and let you know that if you read your big book, if you go to your meetings, if you read and the step 11, there's a lot of hope there too.
میگه من میخوام تمام عشقم و نثار شما بکنم که در کشور دیگه هستید و اعضای ای هستید و اگر کتاب بزرگ رو با دقت بخونید و به جلسات بروید و این راه رو ادامه بدهید، بسیار تا بسیار امید برای شما هست، علی خصوص در قدم 11 که همون صفحه 86 و 87 این کتاب قرمز و صفحه 116 و 117 اون چاپ سومیه که دیگه چاپ نمیشه و امید بسیار زیادی توی قلمه 11 موج میزنه که امیدوارم کشفش بکنید.
My God, my higher power wants me sober. And he wants me to be there for other women who reach out and want to get sober. At the end of step 11 in the 12 and 12, it says, we know that God lovingly watches over us. We know that when we turn to him, all will be well with us here and hereafter.
Okay. می فرماید که امروزه من مطمئنم که نیروی برتر و خداوند میخواد که من هوشیار باشم قبل از هر چیزی. میخواد که مراقبت بکنه از من. و توی کتاب 12 12 آخرین پاراگرافش میگه sorry I have to find the book.
It's the last paragraph of step 11.
What does it say?
Oh, we know that God lovingly watches over us.
ما میدونیم که خداوند عاشقانه مراقب ماست و هوای ما رو داره. Okay?
We know that when we turn to him, all will be well with us.
ما میدونیم که وقتی که به ایشون رجوع میکنیم و از ایشون کمک و راهنمایی میخواهیم، او هم به ما آن چیزی رو که میخواهیم به ما میدهد.
I know that no matter what happens in my life, I don't have to drink. That I can ask God for help, and then I can reach out to someone else. And they will be there to help me as I'm there to help them.
میگه امروز من متوجه شدم که فرقی نمی کنه که تو زندگی من چه اتفاقی می افته. من مجبور نیستم مشروب بخورم. فرقی نمی کنه که تو زندگی من چه اتفاقی و مطمئنم بدترین چیزها هم که اتفاق می افته، من به یک نفر دیگه و به خداوند از خداوند تقاضای کمک و راهنمایی بکنم و دستمو دراز میکنم، از یکی از بچه های ایه کمک میخوام و از این بعد به یکی دیگه کمک میکنم و موضوع معجزانه حل میشه.
I went through an ugly divorce and stayed sober. I got married to a man in recovery and stayed sober. I had a grandson that died, and we stayed sober. I have my youngest son and his wife that got married, and they had an open bar, and I stayed sober.
Okay. میگه ببینید توی مدتی که من هوشیار بودم، به غیر از اتفاقات دیگه، من یک طلاق خیلی سخت داشتم ولی هوشیار موندم. من با همسر جدیدم ازدواج کردم و هوشیار موندم. من یک نوه داشتم که فوت کرد ولی هوشیار موندم. من اتفاقات زیادی برام افتاد که هوشیار موندم. پسرم یک بار درست کرده مثل که مشروب فروشی داره و من باز هم هوشیار موندم. پس میشه هوشیار موند تحت هر شرایطی. Yes, ma'am.
The last page of step 11 gives me this promise that if I pray and meditate, I will feel a sense of belonging. And I do.
آخرین جمله ای که توی کتاب در مورد قدم 11 میگه اگر من به مراقبه و دعا کردن ادامه بدهم، احساس میکنم که به این دنیا هستم و در این دنیا یک رولی رو بازی میکنم و احساس میکنم که دنیا مال منه، منم مال این دنیا هستم و این احساسیه که من هم امروز دارم.
I wish I could see all of you and let you know that this is a wonderful way of life, but all you have to do is today and not worry about tomorrow, because your loving higher power will be with you tomorrow, however that shows up for you. That's my experience.
یه تجربه من به من نشون میده که خداوند هر روز با ماست. نگرانی های ما در مورد فردا فایده ای نداره. تنها چیزی که ما داریم امروزه و امیدوار بودم و خوشحال می شدم اگر بتونم میتونستم که همه شما رو ببینم و باهاتون حال کنم. منتها وضعیت اینه که ما باید بپذیریم که این وضعیت موجوده و مطمئن باشید که خدا مراقبت میکنه از ما و شما برای امروز و فردا هم خدا هم یک جور دیگه خودش رو نشون میده در زندگی من و شما.
I think my time's up.
Okay, thank you so much. Let me get back to you.
Okay.
Really appreciate it. Thank you so very much.
Thank you,
Rebecca. And I'll see you down the road on recovery. Thank you so much. I appreciate it.
Have a good day.
Okay.
Bye.
Have a good you too.
Thank you.
All right, there you go. نیان خانم